بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز حاضر در جلسه و عزیزان غایبی که صدای ما رو بعداً میشنوند و ابراز محبت میکنند. سپاسگزارم از همه اونها. ما بعد از پایان متن اصلی کتاب ژاک الول درس گفتارهای فلسفه حقوق در جلسه گذشته که دو هفته پیش بود و با یک وقفه کوتاهی امروز جلسه بعدی یعنی جلسه 37 برگزار میشه، در حقیقت خارج از متن به دنی و بعد از انتهای متن اصلی به ضمایم و ملحقات کتاب رسیدیم و من پیش از ورود عرض کنم که امروز جلسه 37 ما جمعه روز جمعه 8 نوامبر سال 2023 میلادی هست و 17 آذر ماه 1402 خورشیدی. اولا خدا رو سپاسگزارم و شاکرم و از شما هم ممنونم که با همت و عرض کنم که همراهی این بحث ها رو به اتمام رسوندید، چون متاسفانه ما ایرانی ها که البته خود من هم مبتلا هستم خیلی کارهامون تمام نمیشه. یعنی یه وقتی من در فکر میکنم یادم نیست در فیسبوک نوشتم یا در جای دیگه نوشتم که ما یک تاریخ ناتمام داریم، تاریخ ناتمامی از پروژه های ناتمام، از آدم های ناتمام، از ملتی که ناتمام است. خلاصه یعنی همیشه می دود که تمام بکند. حالا این قصه دیرین شرحش بماند که بر برخی از شما عزیزان علل و دوایی و نشانه ها و انگیزه ها و دلایلش مشخص و روشنه، ولی واقعا بخشیش در واقع بر میگرده به این ناگزیری ماها. یعنی من یه وقتی به یکی از استادان خیلی سرشناس کشور که مدام صحبت از توسعه میکنن و توسعه یافتگی و یکی از بهترین استادان علوم سیاسی ایران هم هستند، من خدمت ایشون میگفتم که این فرمایشاتی که شما میکنید گاهی مقدماتی میخواد، اون مقدمات رو باید فراهم کرد و الا نمیشه فقط گفت که ما به اون کشور نگاه کنید، به این کشور نگاه کنید، ببینید اون چیکار میکنن فلان. یعنی یه مقداری کار تطبیقی تو این مسائل دقت نظرهای خودش رو میطلبه و احکام کلی نمیشه صادر کرد و نسخه های یکسان هم نمیشه پیچید. به هر حال این دغدغه همیشه با ما هست که یک کاری رو که شروع میکنیم تمام کنیم. و آیه ای هم از قرآن داریم که الان یادم آمد که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یعنی تا کاری رو انجام ندادیم یا نکردیم یا شروع نکردیم نگیم که میخواییم این کار رو انجام بدیم. این کاری رو که شروع میکنیم بهتر است که به اتمام برسونیم. و خب البته چون بسیاری از ماها کارهای ناتمام زیاد داریم، بعضی هم فکر میکنن که هیچ کار نمیکنیم، ولی خب خیلی کارهای نصفه و نیمه و عرض کنم که اقدامات و تلاش هایی که خیلی هاش هم واقعا خالصانه است، خیلی هاش با نیت صادقانه خالصانه انجام میشه و پاسخیست به نیاز روز، پاسخیست به اقتضائات انسانی، پاسخیست به الزامات وجدانی، ولی خب متاسفانه همه سرنوشت ما ایرانیان گویی که در پنجه قدرتمند خود ما نیست و ما خودمون در بسیاری از موارد اسیر پنجه قدرتمند دیگری هستیم. باری خواستم که به این بهانه اظهار قدردانی کنم از شما عزیزانی که این بحث، خوشحالم واقعا که این بحث مهم و به جای شادروان ژاک الول در این یک سالی که ما همراهی کردیم با هم تمام شده. این جلسه من ورود میکنم به زمایم و ملحقات و قصد داشتم که آخرین بحث الول رو که مربوط به دو جلسه پیش ما هست که مربوط به حقوق به عنوان ابزاری برای کاهش بحرانها باز کنم، ولی به علتی که مربوط به منابع این بحث هست، چون اصل بحث شما همینطور که خاطرتون هست در جلسه گذشته اصل بحث در کتاب نیامده و اونجا هم علتش رو یاد کردم من، ولی ناگزیر باید به منابع بیرونی رجوع کرد و من خودم خواستم که برای اینکه از اصل بحث عقب نمونیم و شما عزیزان در جریان باشید، چون بحث مهمیه واقعا که حقوق به عنوان ابزار کاهنده بحرانها، بحرانهای اجتماعی، قانونی، حقوقی، یعنی سیاسی، اقتصادی، حقوق به هر حال خیلی نقش مهمی داره دیگه. اونجا یاد میکنه جناب الول که یا اگر خاطرتون باشه برمیگرده به مقاله‌ای که او نوشته در بزرگداشت گورویچ، فیلسوف جامعه شناس حقوقی نامدار فرانسه در قرن 20، و یک مقاله دیگری که اونجا از نقش حقوق به عنوان کاهنده بحرانها یاد میکنه در قرون اواخر، در واقع قرون میانه، قرون وسطای متأخر در واقع. حالا من این رو واگذار میکنم چون دو سه جلسه دیگری ما با هم داریم هنوز تا این ملحقات رو وارسی کنیم. من این بحث مهم رو میگذارم که اون منابع رو کامل کنم، پیدا کنم، دقت بیشتری میخواد و بعد با اشراف دقیق تری تقدیم حضورتون کنم. ولی قبل از اینکه وارد جلسه بشیم، من به دو سه مسئله روز اشاره کنم که باز گرفتاری های جاری ماست. یکی یادی بکنیم از خاطره تاریخی 16 آذر ماه که هم شهدایی داشته، کشتگانی داشته از فرزندان این ملت و هم خاطراتی حول این واقعه تاریخی شکل گرفته در 4 دهه بعد از انقلاب و امروز، یعنی در همین سالها، دیروز که 16 آذر بود و در این سالها ملاحظه کردید که ما در واقع 16 آذرهای کسادی رو داشتیم. حالا یک چیزش این بود که خود دولت در واقع حاکمیت نمایندگی میکرد 16 آذر رو که به نام دانشجو ثبت شده و از اونجایی که دیگه این حاکمیت و مشروعیت رو نداره نمیتواند یک همچین روز نمادین تاریخی رو نمایندگی کنه، بین بدنه دانشجویی و دانشگاهی و حاکمیت هم چنان فاصله افتاده که همه با خبریم و در واقع اون بخشی از 16 آذر که توسط حاکمیت، از سوی حاکمیت نمایندگی میشه، اون استقبال عمومی و ملی و مردمی نداره. اون بخشی هم که در واقع دانشجویی است متاسفانه با سرکوب و فشار و محدودیت فراوان مواجه هست. برای همین هست که ما در یک همچین روز مهمی که بسیار مهم هست از جهت یادکردی که ما باید از عزیزان درگذشته خودمون بکنیم و فداکاری هایی که در تاریخ ایران شده و خونهای پاکی که ریخته شده و کتک هایی که دانشجویان به عنوان قشر موتور حرکت جنبش های ملی در ایران بودن، هم باید یادی بکنیم از این و هم اینکه مسئله بسیار مهمه به جهت اینکه امروز به خصوص، یعنی در این سالها، همچنان دانشگاه نقشش رو به عنوان یک نقش کلیدی در شانژمان‌های سوسیال، در تغییرات اجتماعی ایفا میکنه و نقش‌آفرینه و نمیشود در یک همچین اوضاعی که نوعی سردرگمی غالب هست بر افکار عمومی، از نقش دانشگاه و نقش آگاهی بخش و بیداری بخش دانشگاه و دانشجویان، به خصوص دانشجویان که قشر بسیار مهمی هستند در این حرکت روبه جلوی ملت و آگاهی از حقوق ملت و مطالبات به حق ملی، متاسفانه این روز به حق شایسته خودش نمیرسه و نرسیده. ولی به هر حال ما در این فرصت کوتاه و جمع محدود یادی میکنیم از این خاطره ملی و بزرگانی که حق دارن برگردن همه ما و باید خاطرشون رو گرامی داشت و آرزو کرد که واقعا روز 16 آذر به عنوان روز دانشگاه که رسالت دانشگاهیان رو به اونها یادآوری میکنه و دانشگاه رو از این چرت، از این خوابالودگی، از این در بخشی از موارد حتی بیغیرتی، از این بیحرکتی، از این در واقع وازدگی، از این وابستگی شرماور به حاکمیت در واقع و از این تسلیم و انقیاد و اطاعت شرماور واقعا نسبت به، چون واقعا شما تاریخ دانشگاه رو قبل از انقلاب هم میبینید، حتی بعد از انقلاب، سراپا نشانه های از استقلال و رشادت و حریت داره و نشون میده که در خیلی از موارد جلوی حاکمیت ایستاده، حرف خودش رو زده و زیر باره، یعنی نهاد قضا از طرفی و نهاد آموزش به خصوص آموزش عالی، دو تا نهادی است که با نقش استقلالی خودش میتواند واقعا در سلامت روندهای اجتماعی و روندهای سیاسی نقش بسیار کلیدی بازی کنه. دومین نکته ای که میخواستم عرض کنم و بسیار بسیار مهمه این اتفاقی که افتاده و به نظر من مردم نباید نسبت به این اتفاق و اتفاقهای مشابه که امیدوارم دیگه تکرار نشه، امیدواریم، همگی امیدواریم دیگه تکرار نشه و البته خب لوازمی میخواد و بعد لوازمش رو توجه کرد، اتفاقی است که یک اختلاس 3000 میلیاردی در این جامعه ای که فقیر هست، گرفتار هست و مردم با هزار، بسیاری از مردم، حالا نمیخوام همه رو، ولی بسیاری از مردم با هزار زحمت زندگی رو میگردانند، در این کشور یک بخش اندکی، طبقه محدودی، طایفه ویژه‌خواری، یک تعداد آدم محدود رانتخاری متکی به قدرت، اینها در واقع بتوانند جلوی در روز روشن، جلوی چشم این مردم، از کیسه این مردم 3000 میلیارد دلار، یعنی واقعا این رقم رو هی تکرار بکنید ببینید این چه رقمیه، این رقم یک رقم وحشتناکه، 3000 میلیارد دلار، این شوخی نیست این رقم، یعنی این رو باید همیشه، من حالا عرضم این هست که همه ما نباید غافل شد از این مسئله بسیار مهم. این مسئله بسیار مهمی است، اتفاق افتاده و نباید فراموش بشه، در گفته ها، در نوشته ها مدام باید تکرار بشه و باید مردم بیدار بشن و بیدار باشن و باشن، طلب کنن، در واقع باشن، یعنی در میدان باشن که اینها دستشون در کیسه این مردمه. 3,000 میلیارد دلار شوخی نیست، این یعنی واقعا یک رقم وحشتناکی است که گاهی این رقم بودجه بعضی از کشورهای کوچیکه، یا حتی در کشور خود ما این رقم کلان و هولناک میتواند بسیاری از پروژه های ملی رو پشتیبانی کنه، میتواند واقعا گره های بسیاری رو از این ملت ضعیف و گرفتار و مستمند و محبوس واقعا میتواند گره های بسیاری رو از مشکلات اینها باز کنه. و این رقم رقم وحشتناکی است. من ناگزیرم اشاره بکنم که شخص اول مملکت متاسفانه هم به دلایل ساختاری و هم به دلایل مواضع تاکتیکی در دخالت در همه امور، حمایت از یک باند سیاسی خاص و تشکیل یک طیف اردوی سیاسی خاص که در واقع رهبری رو از خاصیت ملی و از خاصیت فراگیر مسلماً خارج میکنه و این امر تازه‌ای نیست، البته ایشون سالهاست به نظر من خارج شده از این چتر فراگیر، ولی خب با زور، با اعمال زور ادامه رهبری با اعمال زور هست و الا این رهبری نیست. یعنی این حمایتی که ایشون از یک باند خاص میکنه و تلاش میکنه که یک گروه خاص، یک فرقه خاص حتی به قدرت برسن و مسئولیت های بی حساب پیدا بکنن و خود ایشون و حتی اون نهادها و حتی اون گروه ها پاسخگویی ندارن به مراجع قانونی، به ملت، خود ایشون به هیچ رو تا الان که کسی یادش نیست که ایشون در همین سالها یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه، در مقابل خبرنگاران بنشینه، به این همه مشکلات کشور و پرسش هایی که به شخص ایشون برمیگرده ایشون پاسخگو باشه. به خاطر همه این عوامل و زمینه ها شخص ایشون مسئول اول این اتفاقات خسارتبار و هولناکی است که در این کشور میفته. و حالا شما تصور بکنید آدم واقعا نمیدونه که چی بگه که یک تعدادی آدمی که وزیره، این مثلا از فرض کنید که نمایندگان، حالا به اصطلاح نمایندگان، و الا همه ما میدونیم که اینها با چه تعداد رأی تو مجلس نشستن و اصلا نماینده مردم محسوب نمیشن. حالا با همون شکل نمادین به اصطلاح از نمایندگان مجلس ملی رأی گرفته، ایشون رأی اعتماد گرفته و وزیر شده مثلا، و کسان او، قائم مقام او، نزدیکان او. و جالب اینجاست که حالا برای چای مثلا، برای ورود چای، که اون کشور چقدر نیاز به چای داره و این مردم که در غم نانن، حتی مثلا 6 ماه یک بار ما گاهی شنیدیم که گوشت نمیخورن، مگر چقدر مصرف چای دارن که شما 3 میلیارد دلار باید پول چای بدید؟ حالا جالب اینجاست که این کسانی که مرتکب، از وزیر بگیرید، وزیر کشاورزی سابق تا اطرافیان او، اینها من واقعا خودم وقتی دیدم حیرت کردم و شرم‌آوره واقعا که اینها مسئول کمیسیونی همچین عنوانی، کمیته یا کمیسیون امنیت غذایی این مردم هن. یعنی آدم واقعا سرش رو باید بکوبه به دیوار. و یک کسانی رو مردم میشناسن که حالا قاسب هم هستن، اون سر جای خودشون یه بحث دیگه، ولی به عنوان مسئول امنیت غذایی مردم اینها معرفی شدن و بعد خود اینها دزدن. اون هم نه یه قرون دوزار، نه چند میلیارد تومان، نه چند میلیون دلار، حتی 3,000 میلیارد دلار. یعنی این البته خب همه ما میدونیم که 3 تا یک همچین اتفاقات خسارتباری، من حالا این که نکته ای که گفتم که شخص اول مملکت مسئول مستقیم همه این موارد هست، یه خاطر شخصی هم دارم که در جای خودش خواهم گفت و شهادتی است بر همین قضیه، بماند حالا در جای خودش. ولی این مسئله ای که در این اشل و سطح اتفاق میفته و مردم رو خانه خراب میکنه و مردم بیچاره رو زمینگیر میکنه و در تمام مایحتاج عمومی، بودجه های جاری، بودجه های عمرانی، اینا میمونن همینجور گیر میکنن و فقط یک جواب بلدن که بودجه نداریم، بودجه نداریم. این اتفاقات با سه تا عنصر میفته. من حالا به یک عنصر فرماندهی اینجور چیز هاست که خب معلوم عرض کردم، حالا از شخص اول مملکت بگیرید که در واقع راه باز کنه اینجور مسائل هست، با تشکیل باند سیاسی خاص، با قدرت دهی به یک افراد خاصی و غالب کردن اونها به ملت مستعصل محبوس از یک طرف، تا بگیرید موارد دیگری که به طور غیر مستقیم دخالت‌هایی که زمینه‌های اینجوری رو فراهم می‌کنه، تا اظهاراتی که ایشون گفته و همش خلاف قانون هست و قابل محاکمه است. یعنی اگر واقعاً این کشور حساب کتاب داشته باشه، این شخص رهبری باید محاکمه بشه به خاطر اینکه گفته کش ندید، به خاطر اینکه از حمایت‌هایی کرده از افرادی که نباید می‌کرده و به نهادهای مسئولیت‌هایی داده که نباید می‌داده. اینها همش قابل محاکمه است. این نشون دهنده این هست که این مملکت قانون نداره، واقعا در یک کلام قانون نداره. اگر قانون داشته باشه، قانون باید اول به حساب شخص اول کشور برسه. نکته دومی که میخواستم بگم شبکه است. این شبکه موجوده و این شبکه شخص اول کشور گفته که ما فساد ساختاری نداریم. این نشون میده فساد ساختاری هست. از امکان نداره یک همچین حجمی از اختلاس و فساد گسترده بدون وجود یک شبکه اتفاق بیفته، اصلا امکان نداره، هر عاقلی میفهمه. بنابراین یک شبکه ساختاری پیوسته، حتی مافیایی، عمیق، پیچیده پیدا، ساپورت میکنه، حمایت میکنه و سرویس میده به یک همچین دزدی های کلان ملی. و نکته سوم که من میخواستم بگم که خب درد ماست و ما باید بیشتر بهش توجه کنیم، چون اون شخص اول رو که خب تکلیفش روشنه و ما همه میدونیم، اون شبکه ساختاری و فساد پیچیده هم که خب، ولی این نکته سوم، این پارامتر و المان سوم در واقع مردمن. این مردم هستند که اگر هوشیار باشند و بیدار باشند از جیبشون محافظت میکنن. این مردم هستند که اگر هوشیار باشند در خزانه‌شون رو سفت می‌گیرن. این مردم هستند که اگر هوشیار باشند و بیدار باشند اجازه ورود دزد به خانه‌شون رو نمیدن. این مردم هستند. وقتی مردم خواب باشند، الان شما ببینید این اولین اختلاس نیست که اتفاق میفته، چندمین اختلاس کبیر، گسترده و عمیق که اتفاق میفته. این حالا این مورد بسیار، مورد اخیر بسیار وحشتناکه، 3000 میلیارد. ولی این اتفاق ها میخوام بگم که در حضور مردمی، یعنی مردم خوابن، ما باید بپذیریم که یا مردم ترسیدند یا مردم خوابن، ما باید اینو قبول کنیم. بخشی از مردم البته گرفتارن، با وجدانن، با شرفن، دغدغه‌مندن، نگرانن و ناراحتن، ولی دستشون کوتاه هست و تنها هستن. ولی بخشی از این مردم مشغول چیزهای دیگری هستن، یعنی واقعا اون بیداری و هوشیاری که از یک ایرانی نسبت به وطن خودش، اون مسئولیت اخلاقی، اون مسئولیت ملی متاسفانه صادر نمیشه. آدم ما میبینیم الان، حالا در قضیه فاجعه پارسال گفتن قشر خاکستری، واقعیتی است. یه تعدادی هم خجالت نمیکشن، میگن ما جز قشر خاکستری هستیم، ولی فلان همین هاست آقا، یعنی همین هاست خانم آقا، همین هاست که این بلاها سر ما میاد، همین هاست که این خسارت ها بر سر ما خراب میشه، همین هاست که جیب ما رو میزنن، همین هاست که خزانه رو میدزدن. در واقع با حضور انبوه شما جمعیت ناظر تماشا چیست که این اتفاق داره میفته؟ یعنی واقعا این خسارت بزرگ که ملتی رو توانسته یک نظام سیاسی و یک رهبری با این مشخصات خواب بکنه، چنان خواب بکنه که پی در پی و مکرر جلوی چشم این ملت تجاوزهای عمیق و بزرگ از مالی گرفته تا جانی اتفاق میفته و سیاسی اتفاق میفته و هیچ آب از آب تکون نمیخوره، این یک خسارت تاریخی ماندگار هست. این شرم‌آوره، این به نام ما خواهد موند در این تاریخ. ما باید بیدار شیم، باید بفهمیم که داره بر سر ما چی میاد. ما باید متوجه دور و برمون باشیم، ما باید حواسمون به جیبمون باشه، به خانمون باشه، نه اینکه هر اتفاقی میفته مردم چهار تا جوک در بیارن، در همین شبکه‌ها شروع کنن به لودگی و مسخرگی و قضیه گم شه و اون شخص اول مملکت و اون شبکه ساختاری فساد پیچیده هم میدونن که تمام این مسائل با این ملت ظرف 2 ماه تا 6 ماه همه چیز می ناپدید میشه. بنابراین خاطرشون جمع هست از خیلی جاها، یعنی میگه آهی اب نداره، شما اصل نظام رو بچسب که در واقع اصل نظام بنده هستم و پیرامونیان من، بقیه مردم یه خود شلوغ میکنن، بعدش هم جوک درست میکنن اینها فرام. این واقعا شرم‌آوره برای ما مردم واقعا، و اینها در واقع سرمایه های خود ماست که یک طبقه ای رو، یک طبقه اقلیتی رو با از مال حرام شکمهاشون رو انباشته و فربه کرده و فرزندان اینها رو در این ورانور دنیا اسکان داده با پول ملت اینها، بعدش هم جواب دارن به شما. الان فکر کنید که مثلا نه به نتیجه های وسوق و دلار بنده جنابالی میشناسی؟ نه؟ بسیاری مثل فرض کنید، حالا من وسوق الدوله همینجوری یادم اومد، خیلی های دیگه هستن، خیلی ها و پول دزدی. الان هم 2 نسل گذشته، طرف هم در همین اروپا، در آمریکا، در کانادا صاحب ملک و املاک و فلانیست، بسیار هم آدم شریف و محترمی شده، و شما، من شما هم نمیتونیم یقش رو بگیریم، ولی مال دزدیه، مال حرامه، مالیست که از پول کیسه این ملت بدبخت تحصیل شده. تو ایشون البته میگه که من نوه فلانی هستم، ولی به من چه ربطی داره؟ اونم میگه من بچه فلانی هستم، به من چه ربطی داره؟ بله، ظاهرا به شما ربطی نداره، ولی شما با مال حرام و پول دزدی به اینجا رسیدی. منظور میخوام بگم که این اتفاقات مکرر در تاریخ ایران همین جور داره با در واقع این کاراکتر ملی، کاراکتر اخلاق ملی داره اتفاق میفته. و من بارها این رو حالا در فیسبوک هم که بیشتر حضور دارم اونجا هم نوشتم و به دوستان هم گفتم، من معتقدم که المان‌های تربیتی ما مشکل پیدا کرده، ما در واقع هویت اخلاقی ما دچار آسیب عمیق شده. ما مردم در واقع الان به مردم ایران الان به سطحی رسیدیم که در واقع مبانی تربیتی و اخلاقی محکمی متاسفانه نداریم، و برای همین هم هست که به هر کاری راضی هستیم، به هر چیزی راضی میشیم، هر کاری رو مرتکب میشیم، یا تماشاچی هر ارتکاب خلافی میشیم. این به خاطر این هست. حالا این بحث تربیتی و اخلاقی این مسئله رو باید گذاشت، البته کسانی هستن از خیلی، حالا من اسم نمیارم، که کسانی که کارهایی کردن منتشر کردن، از مرحوم رضا قلی، آقای همایون کاتوزیان، آقای فراستخواه، دیگران کارهایی کردن منتشر، خیلی بسیار قیمتی است این کارها. من توصیه‌ام به دوستانی که میشنون صدای من رو این هست که این آثار رو بخونن، در جمع‌های خودشون بخونند، یعنی گروه‌های خانوادگی تشکیل بدید، گروه‌های دوستانه خانوادگی، در جمع خانوادگی و صمیمی خودتون اینها رو بخونید، اثر آقای کاتوزیان رو در جمع خانوادگی خودتون بخونید که ما چطور این ملت به اینجا رسیده، ما چی شد که اینجوری شدیم. همین آثاری که ناظر به اخلاق ملی ماست، از قبل از اون هم بوده، قبل از زمان مندلی جمالزاده، بعدش دیگران همینجور، صادق هدایت، دیگران، خیلی ها. واقعا بعد ما بخونیم ببینیم ما چی هستیم، این المان هایی که ما داریم، این عناصری که در ترکیب اخلاقی و تربیتی ما متمکن شده، امروز به ما اجازه و غیرت دفاع از خودمون رو نمیده، اجازه و غیرت دفاع از داشته های ملیمون رو نمیده. هویت ما به غارت رفته، ما تبدیل شدیم به یک موجودات تماشاچی بیخاصیتی که هر اتفاقی جلوی چشممون میفته نگاه میکنیم، کلمون رو تکون میدیم، دوتا جوک درست میکنیم، بعدش هم میریم دنبال کارمون و بعد هم اینقدر گرفتار هستیم که دیگه فراموش میشه. یعنی این هم از این نکته بسیار واقعا دردناکی که امیدوارم زنده بمونه این مسئله، زنده بمونه این به اصطلاح نام و یاد این اختلاس ملی 3,000 میلیارد دلاری تا چند سال همینجوری در دهن همه بچرخه و در همه جا نوشته ها فلان و افراد به وظایف خودشون واقف بشن و دفاع کنن از حقوق خودشون تا برسیم، یعنی حقوق شهروندی که هر کسی مربوط به خودشه تا برسد به حقوق اجتماعی. در واقع نکته بعدی که یادم اومد، بحثم دراز میشه، من عذرخواهی میکنم از شما، خبری است که متاسفانه خب با ضعف حاکمیت ملی و متاسفانه با سستی و فتوری که در ارکان حاکمیت ملی به خاطر این نوع غلط از رهبری اتفاق افتاده، متاسفانه ایران همچنان در صحنه‌های بین المللی ضعیف هست و با این دولت سست نالایقی هم که شخص رهبری آورده به زور سر کار، متاسفانه ما وضعیت خوبی در جهان نداریم. این رو حالا همه میدونن به عنوان یک اصل کلی، متاسفانه اصل کلی، البته حادثی که مبتلا شدیم بهش، ولی اون چیزی که میخواستم بگم این هست که به روایت برخی از عزیزان مطلع و آگاه، در برخی از سازمانهای و آژانس‌های بین‌المللی جهان نقشه‌هایی الان از ایران با پول ظاهراً و حمایت امارات متحده عربی منتشر میشه و ظاهراً کار وسیعی دارن میکنن برای اینکه خلیج فارس رو به رغم مصوبه سازمان ملل به عنوان خلیج عربی جا بندازن و این اتفاق داره میفته و این کاغذها، اسناد، نقشه ها در سازمان های بین المللی منتشر میشه. حرف اول رو این چیزی که در داخل جمهوری اسلامی در هر مورد این شکلی زود مردم رو میان ساکت و قانع بکنن که نه اینها چیز مهمی نیست فلان، اینها وقت مردم رو خام بکنن، نه خیلی بسیار هم چیز مهمیه. بنده به شما عرض میکنم اینجا که بسیاری از این اتفاقاتی که بعداً به عنوان مصوبات و معاهدات حقوق بین الملل تکلیف میشه در سازمان های بین المللی، بسیاریش به خاطر مرور زمان اتفاق میفته، بسیاریش هم به خاطر خراجی های قدرتمندان با پول اتفاق میفته و همه اینها میتونه در همین قضیه هم اتفاق بیفته. یعنی کشوری پول مفت داره خرج میکنه و بعد هم یه خورده صبوره، حوصله به خرج میده، وای میسته، بعد از مرور زمان یواش یواش امر عادی میشه این نقشه ها. من در سال 1997 در همین پاریس به مناسبتی نامه‌ای نوشتم به رئیس موزه لوور و به مناسبتی موقعیتی که داشتم ازش خواستم که این عناوین زیر نقشه های به اصطلاح ایران رو در لوور که نوشته بود گلف یا گلف عقب و پخسیک، یعنی خلیج نهایتاً عرب و پارسی، یعنی و بعضیاش هم همین عربی، نوشتم اون سال که لطفاً به مصوبه سازمان ملل عمل بکنید و اینها رو درست کنید و این خلاف زشته برای موزه معتبری مثل لوور که یک نهاد هنری پژوهشی و آکادمیک هست، حتی در دنیا خیلی زشته که در واقع این نقشه جعلی بزنه به دیوار. جواب دادن و عمل کردن و خوشبختانه بعد از من که به خاطرم هست همون شاید مثلا یکی دو سال بعدش رفته بودم دیدم که واقعا زیر نقشه ها رو عوض کردن و نوشتن پارسی خلیج فارس. ولی این اتفاق میفته، میخواستم اینو عرض کنم، حالا من چون خودم دخیل در این قضیه بودم یادآوری بکنم این رو، ولی این اتفاق میفته در هر جایی میفته. پول خرج میکنه کشوری، پشتیبانی داره، حمایت میکنه، لابی خوبی داره، ارتباطات بین المللی داره و نداره ایران اینها رو. ما غفلت نکنیم، نداره ایران اینها رو، نداره. سرصدای شلوغ بازی میکنه و یه بخشش لاتبازیه تو منطقه، و الا اقتدار نیست این در دنیا. اقتدار مشروع نیست، اقتدار مشروع تعریف داره، تعریف سیاسی داره، ترم حقوقیه. شما اقتدار مشروع نداری در دنیا و لابی هم نداری. یه لابی های خیلی با پول کلان چجور و کاری هم، کار زیادی هم نمیتونن بکنن، چون اصل چیز جای دیگه است، دست کسان دیگری است. و بنابراین منظور من اینه که این اتفاق میفته و بعد از مدتی ما میبینیم که بله، با هزینه و پیگیری و صبوری یک کشور کوچک عربی، فرض کنید منطقه خاصی که نومیناسیون خاصی داره، تیتر و عنوان خاص تاریخی و حقوقی داره، یهو برمیگرده به یه چیز دیگری، تداول پیدا میکنه، بعد از تداول مقطعی و پریودیک یهو تمام میشه دیگه. یعنی شما اون وقت بعد زحمت بکشید، بعد دیگه اون وقت اگر یه اتفاقی هم در به اصطلاح ساختار جغرافیایی قدرت بیفته در منطقه شما و کشور شما، دیگه هیچی، دیگه قضیه کلن تمام میشه. خب برگردیم سر بحث اصلی خودمون و عذرخواهی میکنم از این بحث بلندی که پیش آمد و چه کنیم با این همه گرفتاری. واقعا عرض کنم که بخش پایانی کتاب، همینطور که قبلا هم من ذکر کردم، بخش ملحقات و زمائمه، با این عناوینی که من الان عرض میکنم، که اگر خاطرتون باشه ما در آغاز درس ها و در جلسه نخست هم که من بعد از مقدمه به معرفی ژاک الول پرداختم و کتاب، در واقع متن کتاب اونجا هم آوردم، در این یعنی ملحقات و زمائم با یه معرفی خوبی شروع میشه که به قلم تدوینگران این اثر هست، ژزکل و آقای اوخکت، میشل اوخکت، ما یه برنار اوخکت داریم که اتفاقا با ایران شناس هم هست، ایران شناس محترمی است، و ایشون میشل اوخکت هست و ژزکل که این اثر رو تدوین کردن. بعد از این معرفی که من الان بعد از این چند دقیقه معرفی رو خدمت شما روایت میکنم، یک دیداری الول داشته در پسک در منطقه همون جنوب در 18 ماه می 1985. این دیدار مذاکراتی صورت میگیره بین شخصی که دیدار میکنه با، حالا دیدارهای پسک نوشته، در اونجا صحبت خیلی جالبی مطرح میشه، پاسخ بسیاری از سوالات از خود الول گرفته میشه، تجربه در واقع یه حالت بیوگرافیک هم داره، یک حالت شرح حال مثلا خود این دانشمند، ولی خب وارد دیدگاه های حقوقی، الهیاتی، تاریخی و جامعه شناختی این فیلسوف نامدار فرانسوی هم میشه. ما در این جلسه به شرح پرسش و پاسخهای دیدارهای پسک نمی پردازیم چون فرصت نداریم، و اون رو من بعد از برگرداندن به فارسی در متن انتشاری کتاب به فارسی خواهم آورد. بعد یک مقاله ای هست که آوردند اینها از بیرون برای تکمیل بحث. در خلال بحث خاطرتون هست که ما یک در واقع مبحثی داشتیم با عنوان ویژگی امر حقوقی و یک مقاله ناظر به همین عنوان اینجا آورده شده که باز اون بحث ما رو در متن کتاب بازتر خواهد کرد و توضیح میده. دو تا مقاله پیاپی در باب ساختمندی یا صناعت امر حقوقی هست که بعد پیوند میخوره به حق استثناء یا حقوق استثناء و تقریبا میتوانم عرض کنم که بلندترین قسمت ملحقات و زمایم شاید مثلا یه چیزی حدود فکر کنم مثلا حدود 30 صفحه 30-40 صفحه فقط همین هست. دو تا مقاله پیاپی هست در باب صناعت امر حقوقی ساختمندی یا صناعت امر حقوقی. یعنی خاطرتون هست دیگه در درس ها که ما گفتیم که امر حقوقی آرتیفیسیل هست در واقع آرتیفیسیل و برساختی است در واقع یا صناعتی است در واقع. میسازن حقوق رو، اینجوری بگم حقوق رو میسازن و بعد این رو با موضوع حقوق استثنایی یا حق استثناء که بحث بسیار مهمیه و اتفاقا به ابتلاعات ایرانی ما هم خیلی مرتبطه که الان عرض میکنم میرسیم بهش، جای تفصیل و شرح داره. بعد از این دو مقاله پیاپی که هر دو هم یک عنوان داره، یعنی در همین در باب صناعت امر حقوقی و حق استثناء، یک بخشی رو آوردن با عنوان چکیده مقالات حقوقی. در چکیده مقالات حقوقی که شاید مثلا فرض کنید که حداقل فکر میکنم که به حدود 30 تا مقاله حقوقی، مقاله حقوقی مهم و گاهی جهانی داره الول، گاهی جهانی هم که میگم به موازی در چندین جا منتشر شده در واقع در نشریات چه فرانسه بعد از فرانسوی، اروپایی و آمریکایی. میدونید که حالا این رو شاید من اوایلم خدمت شما عرض کردم، حالا اینجا تکرار میکنم که الول در آمریکا بسیار معروفتر از فرانسه است و انجمنهای الول شناسی و الول پژوهی هست در آمریکا، غیر از فرانسه که خب موتن ایشون هست، در آمریکا و به خصوص در کره جنوبی. حالا چه حسابی هست اونجا علاقمند شدن و جالب اینجاست که در همین 10 سال اخیر پژوهش‌های الولی یا الول پژوهی در واقع خیلی شکوفایی بیشتری پیدا کرده و در حال گسترش هست. دیدگاه‌های این فیلسوف فرانسوی قرن بیستم چون آدم ذو ابعادی هست، یعنی هم در حوزه مدیا یعنی رسانه، جامعه شناسی رسانه، هم در باب حقوق، هم تاریخ حقوق، هم به عنوان متخصص در جدول حقوق رومی، هم الهیات، کلی آثار الهیاتی داره ایشون و دیدگاه های بسیار جالب الهیاتی و نسبت امور الهیاتی با جامعه تکنیکی، با رسانه، با حقوق، با امور اجتماعی. بسیار بسیار این دیدگاه های الهیاتی الول مهم هست که من حالا سعی میکنم که به تدریج بعد از اتمام و انتشار این اثر به بخشهای دیگری هم بپردازم. شاید در جلسه اول شاید اشاره کردم که فقط یک دیدگاه های خورده ویژه و مخصوص داره که نسبت به اسرائیل الول که خیلی با ذائقه عدالت پسندان و عدالت طلبان دنیا خیلی جور نیست و یک مجموعه یادداشتهایی هم داره راجع به انقلاب ایران که من سعی میکنم در وقت خودش اونها رو منتشر کنم که خیلی مهمه برای ما حداقل به خاطر اینکه درست این شخص فوکوس کرده روی وضعیت ما و انقلاب ایران. به هر حال این یکی دو دهه اخیر خود او که در 94 فوت شده اگر خاطرتون باشه، متولد 12 هست اگر اشتباه نکنم و متوفای 1994، ولی در این دو دهه به خصوص اخیر پژوهش‌های علول شناختی گسترش و توسعه داشته و جا داره که خب دیدگاه‌های ایشون مورد دقت قرار بگیره. من البته شنیدم یکی از دوستان ارجمند از تهران به من گزارش کرد که یکی از آقایون که رساله دکتری نوشته در حوزه رسانه، یک بخشی از رسالش رو به لول اختصاص داده. قضیه البته مال فکر میکنم مثلا حداقل 10-15 سال پیش هست، شایدم بیشتر، ولی به هر حال کار زیادی راجع به لول در ایران صورت نگرفته. به هر حال در بخش چکیده مقالات حقوقی این تدوینگران اثر چندین مقاله رو به صورت چکیده خلاصه‌ای در همین بخش زمایم و ملحقات آوردن. یکی مقاله مسیحیت و حقوق هست، نسبت مسیحیت و حقوق در حوزه پژوهش‌های آمریکایی. یکی مقاله جستاری در دلالت‌های فلسفی اصلاحات جاری در آموزش حقوق هست، اینم مقاله مهمی میتونه باشه که البته به درد بخش‌های آموزشی حقوق میتونه بخوره، به خصوص حالا در زبان فارسی. یکی مقاله دیگری است که ایشون داره با عنوان مبادی، ترجمه من هست، مبادی پژوهش در بررسی نسبت شورش‌های ماه مه و ژوئن 1968 که شورش‌های مشهوری بود در فرانسه. خاطرتون هست یه بار هم صحبت کردم من در همین درس‌ها که اتفاقات مهم نهادینی رو رقم میزنه در فرانسه و اصلا واقعا باید خب فرانسه معاصر رو به فرانسه قبل از انقلاب شورش های 1968 و بعد از اون شورش ها تقسیم کرد. اون وقت ایشون در این مقاله نسبت این شورش ها رو با حقوق بررسی میکنه. یک مقاله دیگه که خیلی هم ذهن علول رو درگیر کرده بوده، مسئله برآمدن و ظهور امر حقوقیه، که یعنی در واقع امر حقوقی چجوری ظهور میکنه، کی کجا ظهور میکنه، در چه کانتکستی، که خب طبیعیه که اغلب در واقع اگر خاطرتون باشه من در خلال بحثام اشاره کردم حاشیه هایی بر خود بحث علول که نوعاً از مالکیت شروع میشه دیگه، یادتون هست بحث مالکیت و حقوق ناشی از مالکیت و منازعاتی که بشر بر سر مالکیت، که از اولین چیزهایی است که آدمی باش سر و کار داشته و مارکس خوب کارهای بسیار مفصلی منتشر کرده. مارکس و ادبیات کلن مارکسی و مارکسیستی پژوهش‌های مفصلی داره. زیمل همینجور، عرض کنم که جامعه شناس آلمانی، وبر همینجور و خود جامعه شناسان فرانسوی هم همینجور، تاریخدانان همینجور، خیلی بر سر، یعنی همون فکر تصور میشه کرد که آدمیزاد که چشمشو باز میکنه، یواش یواش واقف به مسائل خودش میشه، با اولین پدیده‌ای که شاید دست به گریبان هست مالکیته. خب این مال منه، اون مال توه، از غذا گرفته تا مثلا جای خواب تا همسر تا نمیدونم، فرض بفرمایید که مال، نمیدونم پول، عرض کنم که و همینجور. و در واقع حقوق در همین کانتکست. و بعد برای رفع این معارضات و درگیری های ناشی از مالکیت هست که قدرت سیاسی خودش رو نشون میده. و اینجا وقتی قدرت سیاسی ناگزیر حقوق رو به عنوان ابزاری میاره وسط، برای اینکه خطکش و شاغول خوبیه برای خط و رسم کردن خط و مرز. این یکی از چیزهایی بوده که ذهن ایلون رو بسیار درگیر کرده بوده که حقوق در کجا واقعا ظهور میکنه و برای چی. اصلا خود این نکته خیلی مهمه در ژنئالوژی، در واقع تبارشناسی حقوق، که امر حقوقی از کجا ظهور میکنه و در چه. حالا در خیلی از همین مطالعات و دقتها این ملاحظات هست که مثلا فرض کنید که اونجا یه انحرافی صورت میگیره، چرا اینجوری ظهور نمیکنه، چرا اونجوری ظهور میکنه مثلا. یا مثلا فرض کنید که در صورت بندی قضایای حقوقی چرا کانتکست مثلا اقتصادی حاکمه، چرا کانتکست سیاسی حاکمه مثلا فرض کنید، چرا در کانتکست مثلا اخلاقی فرض کنید حقوق لنگ میزنه، یا چرا مثلا اینجا در کانتکست سیاسی از کانتکست الهیاتی استفاده میکنه برای قوی تر کردن ابزار. آها، اینا یه بحثای بسیار مهم و دقیقی هست که کار یک متخصص هم نیست و نمیشود محدود و منحصر کرد به یک حوزه خاص دانشی و معرفتی. در واقع چندین یک حوزه یه مسئله در واقع اینتردیسیپلین هست دیگه، بین چندین حوزه معرفتی درگیر هست. و بله، یکی این بود. بعد دو، یه مقاله دیگری داره، باز اینجا باز یک رزومه چکیده‌ای اینها به دست میدن با عنوان دو مشکل پیشینی یا متقدم. اولین پروبلماتیکی که اینجا اشاره میکنه ناظر به حقوق عرف هست در حقوق رومی، باز که قبلا هم بحثش رو داشتیم. و دومی بحث قدرت سیاسی و نیاز قدرت سیاسی به سمبولیزاسیون یا نمادسازی، که خاطرتون هست بحثش رو مفصل کردیم قبلا، و مدیاسیون یعنی وساطت. و یعنی قدرت سیاسی میخواد بگی که، حالا خیلی خلاصه چون قبلش حضور ذهن حتما دارید، که خیلی لخت و عور و بیواسطه نمیتواند، یعنی نیازی به وساطت ها، واسطه هایی داره، نیازی به اصطلاح ربط هایی داره تا بتواند، و همینطور نمادهایی، برای همین نمادسازی میکنه، خاطرتون هست توی سمبولیزاسیون، برای اینکه به تواند اعمال حاکمیت کنه، در اعمال قدرت کنه. بعد خب بعد از این در بخشایی که عرض کردم یه فهرست مقالات حقوقی آورده شده در انتها، که اینها مقالاتی هستن که چکیده اونها در این زمایم نیومده، یعنی همین چکیده‌ای که بالای مقالاتی که چکیدهش رو عرض کردم، این مقالاتی که فهرست شده که حدود 28 مقاله هست، اینها در این چکید مقالات نیامده، ولی خب مقالات معتبری است که مقالات حقوقی معتبر لول هست. بعد اندکسی است که خب در اکثر کتاب ها هست، و بعد کتاب شناسی آثار لول که این تدوینگران عزیز به دست دادن اینجا و شمارش کردند، آوردن عناوین رو، پنج عنوان در بخش تاریخ آوردن که بخشیش بعضی هاش چند جلدیه، 20 عنوان از آثار الول در حوزه جامعه شناسی رو ذکر کردند، 29 عنوان از اثر منتشره الول در حوزه الهیات آوردند که بسیار مهمه، کارهای بسیار مهمی است که یه وعده هم من داده بودم به شما، هنوز سر اون وعده هستم، امیدوارم که تا پایان این جلسات من اون وعده‌ای که ریشه‌های الهیاتی حقوق رو الول چیز میکنه تقدیم کنم. و 29 عنوان بنابراین در الهیات، 6 اثر متفرقه هم داره که شامل مکاتبات الول هست، مذاکراتش با افراد، گفتگوها، مواضع سیاسیش و از این قبیل. میشل اوخکد و ژان پیر ژزکل در واقع دو تدوینگر این اثر در معرفی که در مقدمه این زمایم و ملحقات آوردن اشاره میکنن به اثر دو جلدی که در همین سالهای گذشته منتشر شده از یک الولشناس برجسته‌ای به نام آقای فردریک غونیون. روگنون نوشته میشه ولی غونیون خونده میشه. روگنون، فردریک روگنون که فردریک غونیون در واقع تلفظ میشه. فردریک غونیون یک اثر دو جلدی رو تحت عنوان ژاک الول اوژوردوی، ژاک الول امروزین یا امروز، ژنراسیون الول یا معاصران و اقران الول، دو جلد به تفصیل راجع به کسانی که افرادی رو آوردن در این دو جلد اثر، در یک جلد فکر میکنم که 60 نفر، در یک جلد هم 50 و چند، حالا شاید من آورده باشم اینجا میرسیم، ولی در این دو جلد در واقع چیزی بوده 100 و خورده‌ای محقق و استاد دانشمند رو چه در فرانسه، چه در اروپا و چه در سایر مناطق دنیا که اینها در واقع مورد اعتنای این حوزه بودن، توجه کردند، آثاری خلق کردند راجع به دیدگاه های الول، تأملات او رو پرورش دادند و یا با او مثلا فرض کنید که در تماس بودند. به هر حال کسانی هستند که در مرجع شناسی الول نمی شود از اونها غافل بود. اینها 100 خورده‌ای در واقع انسان علمی در این دو جلد اثر از آقای فردریک غونیون در کتاب ژاک الول اوژوردوی ژنراسیون الول که نشر لابور فید در ژنو انتشار داده، در ژنو سوئیس، یاد کرده از این افراد و در اونجا یک کتابشناسی به دست میده آقای غونیون و از 30 مقاله حقوقی الول یاد میکنه در همون اثر. این مقالاتی که اونجا رونیون آورده در این دو جلد اثر مستقیم ناظر به همین عناوینی است که در همین درسایی که ما ارائه کردیم و شرح کردیم در این جلسات خدمت شما، ناظر به همین هاست و ناظر به مباحث همین کتاب جاری پیش روی ماست. متن کامل مقالات مرتبط در صفحات بعدی همین زمای ملحقات به استثنای اون دیدارهای پسک در همون که عرض کردم که اون مقاله فلان و مقاله فلان، اونجا متن کامل برخش اونجا آمده، همون صناعت حقوقی، برساختگی، عرض کنم که اونا کامله، اون این تعداد دو سه تایی که آورده، متنی که در واقع این متن دیدارهای پسک رو در میان گفته انتقدی با فاصله یک علامت فاصله نشریه روانکاوی نهادینه اونجا انتشار یافته و خلاصش اینجا آورده شده. این متن یک مرور شفاف و فروتنانه از زبان علول درباره پژوهش‌ها، فرضیه‌ها، تأملاتی است که او به برآمدن و ظهور پدیده حقوقی اختصاص میده و اون رو روایت میکنه که حقوق چطور زاده شد، چطور از حضور عناصر حقوقی به حقوق به مفهوم خاص کلمه باید منتقل شد و این تدوینگران نوشتن که این سند مهیج علولی رو که در 1986 منتشر شده رو میشه حقوق به قیمت تردید عنوان داد بهش، با عنوان نامید در واقع، حقوق به قیمت تردید، و حالا تعبیرم از این هاست که این میگن سند مهیج علولی، که خب پیداست که واقعا، حالا من در متن مکتوب انتشاری خواهم آورد که ناگزیر همه عزیزانی که صدای ما رو شنیدن و این بحثا رو دنبال کردن، ناگزیر بعد اون اثر رو حتما تهیه بکنن اگر نخوان که جا بمونن از کل بحث. مقاله تأملاتی در باب ویژگی و خصیصه امر حقوقی که بالا ذکر شد، عنوان دیگه‌ایه که توی درس ها بیان شده، نسخه کاملش، نسخه کامل این مقاله در سال 1973 در نشریه ایتالیایی منتشر شده، در نشریه کوادرنی فیورنتینی پر لا استوریا دل پنسیرو جیوردیکو مدرنو، بله، جوریدیکو مدرنو، امیدوارم که تلفظ ایتالیایی من خیلی خطا نبوده باشه. در اونجا در 1973 این مقاله آورده شده و نفس انتشار این بحث توی نشریه خارجی که با یک مقالات مشابه دیگری هم همراه شده و در انتهای زمایم اومده، خودش به تعبیر اینها نشون میده که ایلول درگیر بحث‌های اروپایی آمریکایی در این حوزه حقوقی بوده. در واقع میخواد بگه که یه خورده‌ای فرافرانسوی است در واقع، یعنی درگیر مسئله‌ای است که فراتر از مرزهای مقاله در باب ساختمندی یا صناعت امر حقوقی و حق استثناء به طور مستوفا و کامل در دو نسخه 1963 و 1965 نشریه آرشیو فلسفه حقوق انتشار پیدا کرده که در اون مقالات امضای شقبونیه، یادتون هست شقبونیه، خاطرتون اگر باشه، همکار و همفکر و در واقع گویی جفت همزاد علول بوده، یادتون باشه اون اوائل یاد کردیم، امضای شقبونیه، میاهوفر و ویلی رو هم اونجا داره، اون مقالات در اونجا، در اون دو نسخه 1960 و 1965. عنوانی رو که در واقع این موضوعی رو که در باب صناعت امر حقوقی پرداخته، به تعبیر این نویسندگان مسئله حق استثناء، که مسئله خیلی خیلی مهمیه و مرتبط هم با اطلاعات ایرانی ماست، این میگه تکمیل میکنه، یعنی اون گویی مقدمه است برای رسیدن به مسئله حقوقی امر استثنا یا حق استثنا یا حقوق استثنایی. حقوقی که به نقش، یعنی حقوق اگر به نقش سازماندهی فروکاسته بشه، در واژگونی و پریشانی جامعه صنعتی اون وقت میفته به بحران. در حالی است که و این در حالی است که آدمی هنوز به ثبات و مستمسک‌های دسترس نیاز شدید داره. و حالا من به خاطر وقت دیگه پرهیز میکنم از ورود به بحث تطبیقی، ولی خود شما میتونید در ذهنتون این تناظر رو و این تطبیق رو با وضعیت داخل ما انجام بدید، با وضعیتی که در نظام مقدس هست. میگوید که در واقع آدمی تو این بحر جامعه صنعتی، اگر فقط بخوایم ما حقوق رو خلاصه کنیم، نقشش رو به سازماندهی، اون وقت این آدم که آدمی که گرفتار جامعه صنعتی است و احتیاج به چیزهایی داره که بهش بچسبه، هنوز به مستمسک در واقع پایگاه‌های مبانی، دستگیره‌های قوی داره، این حقوق با نقش سازماندهی جوابگو نیست. منظور اینو بخواد بگه، این کافی نیست، جواب نمیده. و اون وقت اینجاست که مسئله مهم میشه ها. اون وقت این حقوق استثناء همینجا ظاهر میشه، یعنی در واقع نظام سیاسی یا نظام حاکمیتی برای مثلا فرض کنید که رفع بحران متوسل میشه به حقوق استثناء، برای اینکه در واقع رفع بحران کنه و از بحران خارج شه و جوابگوی این آدمی باشه که گرفتار هست، خود شهروندی که دنبال مستمسکی است و چون اونجا جواب حقوق فقط محدود شده به امر سازماندهی ساختاری پاسخگو نیست، این حاکمیت سیاسی در واقع که عملاً به عنوان صنعتگر حقوق هم شناخته میشه، اینجا متوسل میشه به حقوق استثنا. این وضعیت رو، یعنی این کاری که حاکمیت میکنه در واقع وضعیت رو بدتر میکنه، یعنی توسل به حقوق استثنا و حق استثنایی در واقع وضعیت رو باز هم بدتر میکنه از اونی که هست. و اینجا حالا یه خیلی دلالت نزدیکی داره با وضعیت ما. ایلول معتقده که ظاهر حقوقی این حقوق استثنا همون تعبیر مصلحت نظامه. این نکته مهمش اینجاست. یا در واقع در عرف ما، حالا من میگم مصلحت نظام، در عرف ما قشنگ فهمیده میشه این حقوق استثنا، یعنی هم یعنی یا به یه تعبیر دیگری مصلحت نظام همون صورت قانونی حقوق استثناست. به واقع باید حقوق در شرایط عادی و نرمال مستقر بشه تا بتواند در مواقع بحرانی و غیر عادی به کار بسته بشه، نه برعکس. دقت کرد شما، اگر این چهار دهه گذشته ما رو نگاه بکنید بعد از انقلاب، نه تنها ما در وضعیت حساسی بودیم، بلکه حاکمیت اصرار دارد که به تأکید مکرر که ما در وضعیت حساسی است. ولی اینجا شما نکته مربوط ایلول رو اینجا شما میگیرید، یعنی حاکمیت سیاسی تأکید و اصرار دارد بر این که ما در وضعیت حساسی هستیم، ما در وضعیت حساسی هستیم، ما در وضعیت حساس، یعنی گویی که ما هیچ وقت از این وضعیت حساس خارج نمیشیم. چرا یک حاکمیته؟ حالا ما در وضعیت خودمون رو من عرض میکنم، ولی شما ببینید این در چیزی که ایلول میگه دقیقا اینجا صادقه. چرا ما میگوید به خاطر این که حقوق باید پیشبینی کنه، حقوق باید بتواند این شهروند درگیر رو از آشوب فکری و از پریشانی در جامعه بحران زده به آرامش برسونه؟ و اگر یک نظام سیاسی نخواهد که شهروندی به آرامش برسد چه کار میکنه؟ مدام میگه ما در وضعیت حساسی هستیم، ولی این فقط این نیست، بلکه در واقع اینجا ایلول داره اشاره میکنه که در همین وضعیت حساس هست، در همین وضعیت بحرانی است که او حقوق رو صورت بندی و ساخت مندی میکنه. متوجه شدی؟ و این به درد نمیخوره، و این به درد نمیخوره. چرا؟ چون باز دوباره ببینید، شما دقت بکنید، باز دوباره در میغلطه به اون حلقه اول. یعنی حقوق فقط به درد تشکیل ارگانیزاسیون و ساختار میخوره، باز به درد بحران این شهروند نمیخوره. یعنی در واقع خدمت به حاکمیت میکنه، یعنی به یک به تعبیر دیگری باید حاکمیت، ببینید چیز دیگرش اینه، تعبیر دیگرش اینه که باید حاکمیت برای عرض بنده سا مال ایلول نیست، من باید حاکمیت برای کار کرده کافی و جامع حقوق باید نگاهی فراتر از حاکمیت داشته باشه. یعنی به حاکمیت فقط به حاکمیت نباید فکر کنه، و اگر حاکمیت، اینا عرایض بنده است، اگر حاکمیت فقط به حاکمیت فکر کند، از حقوق یک صورت بندی ساختاری و ارگانیزیونل در میاره که این جواب شهروند رو نمیده. متوجه شدی؟ اینجا میگه که ایلول میگه که در واقع این گرفتار این شهروند. حالا بحران جامعه صنعتی در فرض کنید دهه 70 80 میلادی رو، شما الان به بحران‌های پیچیده و مختلف جامعه سایبری و نمیدونم فرض بفرمایید ارتباطی و مدیاتی که جدید و نمیدونم انتلیجنس آرتیفیشیل و هوش مصنوعی و فلان اینا پیوند بزنید ببینید چی میشه. یعنی چقدر باید در واقع حاکمیت عقل رس با شعور و فراگیر و دلسوز و عاقل باشه که در این ساخت مندی و صورت بندی و صناعت حقوقی خودش رو نبینه، یعنی بسیار فراتر بره از در واقع مرزهای حقوق حاکمیت. خب این حالا چیزی که نتیجه میشه چیه؟ چیزی که نتیجه میشه و مستفاده از اشاره ایلول و این اشارهی که این عزیزان در این ملحقات کردن این هست که در واقع اگر شما بخواهید حقوق رو با این فونکسیونالیته جامعه، با این کار کرد و فونکسیونمان شامل و عام و انسانی در نظر بگیرید، ابتدا باید به شرایط عادی فکر کنید. یعنی شرایط جامعه رو شما شرایط عادی بکنید. یعنی حاکمیت، ببینید اون وقت فاصله ی حاکمیت سیاسی نظام مقدس ما رو شما در نظر بگیرید، ولی در ساختمندی حقوق با این المان، با این فاکتور. حاکمیتی که نمیتواند شرایط عادی تأمین کنه یا نمیخواهد تأمین کنه، این دو تا سا، و نمیخواهد و نمیتواند، هر دو تا هم هست گاهی، نمیتواند، نمیخواهد و نمیتواند هم خروجی حقوقیش، یک خروجی حقوقی ساختاری و ارگانیزاسیونل هست، سازمانی است. این خروجی حقوقی که به درد تمشیت سازمانی حاکمیت میخوره، نمیتواند نیازهای شهروند بحران زده رو تأمین کنه. اون وقت این حاکمیت چیکار میکنه؟ گرفتید این نکته رو دیگه؟ یک دور سایکلیک هست، در واقع بسته است. این حاکمیت برای شرایط بحرانی حقوق رو صورت بندی میکنه، و چون حقوق رو برای شرایط عادی صورت بندی نمیکنه، در شرایط بحرانی به شهروند نمیگوید که نیاز تو رو برای شرایط نرمال من میتوانم تأمین کنم، بنابراین متوسل به چیزهای دیگری می شود، از ابزارها و امکاناتی که متناسب با شرایط بحرانی است. الان شرایط حساس، شما صحبت نکن چون الان شرایط حساس، ما نمیتونیم چون شرایط حساس، ما نداریم چون شرایط حساس، فعلا فلان برو خدا رو شکر کن چون شرایط حساسی، گذشته رو نگاه کن برو خدا رو شکر کن چون شرایط حساسی. ببینید الان بارو، الان یک چیز مضحکی که به خصوص با این اختلاس‌های وحشتناک در دهان عمرای کشور هست و تکرار میکنن اینه که مردم به گذشته‌شون نگاه کنن، مثلا هفته یه بار پلو میخوردن، الان خب هر شب پلو میخورن، هر روز پلو میخورن. مردم خونه‌شون فرض کنید که نمیدونم رادیو یه موج داشتن مثلا، الان همه خونهشون تلویزیون های منحنی LCD و نمیدونم فلان LED و فلان هست مثلا. میدونید از بعد مردم خوب خدا رو شکر کنن. حالا یه چیز دیگه هم البته این وسط هست که همه تون حتما شنیدید، همه جای دنیا اینجوری، همه جای دنیا این حرف هست، این هم حتما شنیدید، این قسمت مکمل اون در واقع گزار هست که هم به خدا رو شکر کنید، هم بقیه دنیا هم اینجوری، بقیه دنیا هم. این در واقع، اینها در واقع عوارض شرایط حساسی است، چون شرایط ما شرایط حساسی. خب ما بالاخره از این شرایط حساس کی باید به شرایط نرمال گذر کنیم؟ من اینجا حالا به عنوان حاشیه خودم عرض میکنم، این بخشی از پاسخ این سوال برمیگرده به ماهیت نظام سیاسی. یعنی معمار صورتبندی و ساختارمندی حقوق، خود اون معمار چه نوع ماهیتی و چه نوع تصویری از قدرت داره که اون وقت ما میتوانیم امیدوار باشیم که آیا میتوان از شرایط حساس بالاخره سرانجام به شرایط نرمال گذر کرد یا نه؟ یا ما آقا یه غلطی کردیم، خیلی خوب افتادیم، حالا به قرار نیست که از این مهلک ما در بیان، یعنی همچنان ما گرفتار شرایط حساس هستیم تا الی یوم القیامه، و همینجور چند نسل باید تلف شیم تا شما کار یاد بگیرید، مثلا تا شما به این برسید که شما مصلحت حاکمیت سیاسی رو، به تعبیر الول اینجا حقوق استثناء رو، بیارید ذیل حقوق شهروندی، نه اینکه حقوق شهروندی رو بیارید ذیل حقوق حاکمیتی. چون اگر شما حقوقی برای حاکمیت تصویر و تصور میکنید، اون رو باید به عنوان ذیل حقوق شهروندی تعریف کنید، و الا اگر شهروندی نباشه حقوق حاکمیت بشه درد میخوره.
در واقع شما حقوق حاکمیتی رو صورتبندی میکنید برای تولید وضعیت نرمال حقوقی برای شهروند که خروج از وضعیت استثناست. خب این عرض من اینجا تمام. بعد میگوید که خب حقوق باید در شرایط عادی و نرمال مستقر شه تا بتواند در مواقع بحرانی و غیر عادی به کار بسته بشه. حقوق میگوید حقوق قاعده بازی است که اصل بازی رو نباید نابود کنه. قاعده بازی که اصل بازی رو که نباید نابود کنه. بعد اینجا اشاره میکنن این تدوینگران که اگر خاطرتون باشه در متن درس ها از زبان الول، اونجا الول به داستان آلیس در سرزمین عجایب اشاره کرد، یادتون هست؟ اونجا خاطرتون میاد شما؟ بله. اونجا آلیس اشاره میکنه الول به آلیس در سرزمین عجایب به خاطر این است که در اون داستان با هر ضربه قاعده بازی عوض میشد. یعنی این تغییر مکرر و پیاپی قواعد بازی. حالا جالبه، این نکته جالبه که این تصویر رمانتیک حالا یا خیالی داستان فلان آلیس در سرزمین عجایب روی ذهن الول بسیار اثر گذاشته و ذهنشو بسیار درگیر کرده بوده که حتی به این مسئله آلیس در سرزمین عجایب الول در جاهای دیگه مکرر اشاره میکنه و رفرانس میده. مسئله خیلی مهمیه. جالبه که ذهن یک فیلسوف حقوقی درشتی مثل الول اینقدر واقعا موشکافانه گره خورده به یک فقره ای از یک داستانی که مثلا همه ما آقا بچه‌ها میخونیم که خونه‌هامون هست، آلیس در سرزمین عجایب. این اینقدر مسئله میگه این که با هر ضربه شما قاعده بازی رو عوض میکنید، یه حقوق این نیست. در تکمله بحث دو چکیده مقاله از برآمدن و ظهور امر حقوقی، مقاله برآمدن و ظهور امر حقوقی لمرجانس دو دوا منتشره در آنال دانشکده حقوق علوم اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشگاه بردو در 1976 و 1978 دو چکیده مقاله داریم که درست در زمان ارائه همین درس‌های فلسفه حقوقه، درست در همون سال هست. این نشون میده که به تعبیر این نویسندگان که الول به موازات همین درس‌ها در پروژه پژوهش تاریخ حقوقی مرتبط در دانشگاه بردو هم حضور و دخالت داشته. به علاوه سه چکیده مقاله از نشریه آرشیو فلسفه حقوق که خود الول در اون مجله نشریه آرشیو فلسفه حقوق یه 10 سالی خیلی فعال بوده. سه چکیده مقاله هم از اونجا اومده. نخستین اون مقالات که من بالا اسمش و عنوانش رو ذکر کردم مقالاتیست ناظر به مجموعه پژوهش‌های آمریکایی در نسبت میان الهیات و حقوق که حکایت از آبستنی ذهن الهیاتی الول و جریان این مسئله در کارهای دانشگاهی حقوقیش داره. این پیوندها رو خیلی قشنگ برقرار میکنه الول و یکی از جذابیت‌های اندیشه الول همینه، در واقع این کمپلکسیتهی که یا مولتیپلیسیتهی که تکسر و کسرت و زو ابعادی و زو ازلایی ذهن الول هست که در واقع از چند سو به حوزه‌های مختلفی گیر هست و همه رو به همدیگه سعی میکنه نظم و نسق بده. این خیلی جالبه. دو مقاله دیگه و بعد از این مقاله همین پژوهش‌های آمریکایی یکی جستاری در دلالت‌های فلسفی اصلاحات جاری در آموزش حقوقه که بالا یاد کردیم، منتشر به سال 1961. یکی هم مبادی پژوهش در بررسی نسبت شورش‌های مئو جوان 1968 با حقوق که ناظر به جریانات روز فرانسه اون سال هاست که در 1969 منتشر میشه. بخش زمائم با فهرستی از مقالات حقوقی ایلول بسته میشه، مقالاتی که گاهی در جاهای مختلفی در فرانسه و خارج از اون منتشر شده، مثل مقاله پیش، مقاله مهمی البته این، حالا من اگر عمری خدا داد و سلامتی و توفیقی بود و در محضر شما عزیزان بودیم، سعی میکنم که بعضی از این مقالات رو من چیز کنم. خیلی اینا بعضیش واقعا مقالات مهمیه، مثل این مقاله که پیشنهاداتی ناظر به سلوک مسیحیانه نسبت به حقوق. حالا مثلا شما اسم اینو عوض کنید، بگذارید پیشنهاداتی ناظر به سلوک شیعیان اثناعشری با حقوق مثلا مدنی یا حقوق اساسی ایران. خیلی الهام بخش اینها، بعضی چیزای المانهایی داری که واقعا امکان کار مقایسه‌ای رو به ما میده. این مقاله در نشریه ایمان و زندگی، یعنی در چند جا موازات منتشر شده، و همینطور در نشریه اوکلاهوما لا ریویو در 1959 و همینطور نشریه استیودنت ورد در 1961 به چاپ رسیده. این پایان معرفی زمائم و ملحقات بود که به قلم میشل اوخکد و ژان پیر ژزکل آمده و من خدمت شما روایت کردم با حواشی و اشارات خودم، و در واقع یک گزارشی بود، کتاب شناختی و ایلول پژوهانه، از آثاری که از خود ایلول بوده و گاهی هم در موردش. اون کتاب هایی که راجب ایلول در این به خصوص در این دو دهه و همینطور، حالا من به شما گزارش میکنم که این توجه به ایلول رو به افزایشه در جهان، اون کتاب هایی که راجب ایشون نوشته شده یا تز هایی که راجب اندیشه های حقوقی الهیاتی و اجتماعی ایلول نوشته شده، فلسفی ایلول نوشته شده رو سعی میکنم در یه جلسه یه گزارشی بدم خدمتتون، وگرنه که بحث این هفته ما در اینجا تمام هست و امیدوارم که در دو سه جلسه باقی مانده این مقالات مهمی که در به اصطلاح ملحقات آمده و ناظر به بحث‌های اصلی کتاب بوده رو و بعضی ها رو که من عرض کردم مثل اون ریشه‌های الهیاتی حقوق، اینها رو من در دو سه جلسه پیش رو خدمت شما عزیزان عرض کنم و داستان فلسفه حقوق، درس گفتارهای فلسفه حقوق خودمون رو با جناب ایلول ببندیم. از حوصله و صبوری شما سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو تا هفته آینده امیدوارم به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.